یقین انقلابی نیستن به دلیل تغییراتی که در زندگیشون دادن یا در افکارشون. به خیلی ها چه بسا اون روزها رو ندیدن، به قول شما امام رو ندیدن، سالهای دفاع مقدس رو ندیدن، خیلی چیزا رو ندیدن، ولی به قول شما متولد دهه 80 و 90 هم، ولی انقلابی هم در حقیقت. این نکته بسیار مهم نیست.
و حالا این مقوله‌ای هم که بله بفرمایید.
بفرمایید.
من عرضم این بود که حالا با توجه به این که به هر حال نسل ها عوض میشن دیگه، ما باید که خیلی سرمایه گذاری کنیم رو همین نسل های جدید، یعنی اینها هستند که هم به فرمایش مقام معظم رهبری هم به فرمایش امام واقعا جوان ها هستند که هرچند اون صحنه ها رو ندیدن، هرچند جنگ رو ندیدن، هرچند امام رو ندیدن، حالا از این به بعد دیگه کم کم مسئولیت مملکت بر عهده اینهاست. این انقلابیونی که جدید هستند، این انقلابیونی که در واقع توانایی بیشتری دارن، فکر نوتری دارن و اهمیت ویژه‌ای دارن.
حرفتون کاملا صحیحه.
بله.
بازم بلاد تاریخی عرض بکنم، کسانی که پیامبر رو درک کرده بودن، وظیفه‌شون بود اون چیزی که از پیامبر آموختن به نسل بعد خودشون منتقل بکنن.
دقیقاً.
انقلابی‌های اصیل قطع و یقین عمر و مفیدشون آرام آرام به اتمام برسه یا بخششون به بله. اتمام رسیده. این طبیعی است. قصه روزگاره دیگه، به تعبیر قرآن نداولها،
این
روزگار دائم داره میچرخه. قطع و یقین نسلی که آرام آرام در کشور مدیر میشه و در مناصب مختلف قرار میگیره، چرا اصلا اون موقعیت‌ها رو ندیده باشه، امام رو درک نکرده باشه، جنگ رو درک نکرده باشه. قطع و یقین وظیفه نیروهای انقلابی است که روزها رو دیدن، منتقل کنن مفاهیم اون دوره رو، فرهنگ اون دوره رو، ویژگی‌های اون دوره رو. به قول شما اصلا انقلاب با چه مفاهیمی به عنوان انقلاب به خودش گرفته بود؟ ما نیروی انقلابی به چه کسی میگفتیم؟ امام که رهبر این انقلاب بود از چه ویژگی‌هایی برخوردار بود؟ یا رو چه ویژگی‌هایی دست می‌گذاشت، انگشت می‌گذاشت و تأکید می‌کرد؟ نکته بسیار مهمی. سال من به ذهنم میرسه که واقعا انقلابی بودن در سالهای مبارک حیات امام معمولا این بود، کسانی که به مبانی اعتقادی امام عقیده دارن، مثلا در باب توحید، در باب معاد، در باب نبوت، در باب امامت. خب کسی که به این مبانی عقیدتی ما، به قرآن و اسرت پایبند نباشه، اصلا اون مبنا رو از دست داده. انقلاب مبناش اسلامی است و اسلام مبناش قرآن و اسرت، در حقیقت تکیگاهش قرآن و اسرت و همین اصول اعتقاداتی که عرض کردم. نکته دوم، جز شاخص‌های انقلابی بودن در دوره حیات امام که ما جوان اون دوره بودیم، دانشجوی دوره اوائل حضور حضرت امام در ایران بودیم، دقیقاً نوع نگاه به رهبری حضرت امام بود. ما امام رو در جایگاه رهبر سیاسی نمی‌دیدیم، ما امام رو در جایگاه نیابت عامه امام زمان در عصر غیبت می‌دیدیم. برای همین ما امام رو حجت می‌دونستیم برای خودمون. آقای درویش، من اینو جی تو جبهه گاهی به دوستان می‌گفتم، میگفتم امام برای ما تبدیل به یک آیه شده، یعنی ما از امام دلیل نمیخواستیم. امام میفرمودن ما آمریکا رو زیر پا له میکنیم، ما برای خودمون تحلیل داشتیم، امام هم به ما تحلیل داده بود، اما دنبالی نبودیم از امام دلیل بپرسیم. امام برای ما شده بود آیه، شده بود حجت. چرا؟ ما امام رو نائب امام زمان میدونستیم، با فرمان او جبهه می رفتیم، جوانامون فداکاری می کردن، جانشونه می دادن، خانواده های یک شهید، دو شهید، سه شهید، اینا نوع نگاهشون به امام نگاه به نیابت عامه امام زمان بود. اگر این فداکاری ها منان رهبران سیاسی کجا در دنیا تونستن یه همچین فداکاری؟
اتفاقا جناب آقای محمدی نیا، صحبت های من با مهمان قبلی برنامه هم دایر بر همین قضیه بود. من عرض کردم که امام با توجه به جایگاه فقهی که داشتن، یک فقیه جامع و شرایط بودن و در جایگاه مرجعیت، حرفشون برای مردم حجت بود. به تعبیر جناب علی قشنگ فرمودید که مردم دلیل و اتقان نمیخواستن از امام. وقتی که امام چیزی رو میفرمودن، مردم با جان و دل بدون اینکه در موردش مثلا کنکاش بکنن، چون حرف امام حجت بود، فعالیت میکردن، میرفتن، میامدن، کاری رو که امام دستور میفرمودن انجام میدادن و با بهترین شکل ممکن. و شاید یکی از بهترین خصایص انقلاب اسلامی ایران و این چیزی که متمایز میکنه انقلاب ما رو از انقلابهایی که در قرن معاصر رخ داد هم همین بود، همین رهبری شاخص حضرت امام بود، که حالا البته خب وقت موسعی میطلبه که در این مورد صحبت کنیم. اگر کوتاه صحبتی دارید حضرت علی بفرمایید، انشالله از فرمایشات جناب علی استفاده.
جایگاه رو دارم عرض میکنم. بله. ما جایگاهمون به رهبری نظام اسلامی و ولی فقیه این جایگاه، فرق نمیکنه اون شخص امام باشه که مؤسس انقلاب بود و رهبر انقلاب بود تا سال 68 جایگاه رهبر عزیزمون. ما این جایگاه رو جایگاه نیابت عامه امام زمان میبینیم. میخوام بگم یعنی نگاه انقلابی این بود. یا مثلا تشکیل حکومت دینی، تشکیل حکومت اسلامی، این چیز ضرورات بود و خیلی تو این شبه میکردن که آیا دین باید تشکیل حکومت بده نده. امام تفکرشون این بود، دو کتابشون هم هست. امام میفهم پیامبر تا وارد مدینه شدن تشکیل حکومت دادن، یعنی تشکیل حکومت لازم و واجب و ضروری است. این نوع نگاه انقلابی اینه. الان ممکنه بعضیا باشن متدینم به ظاهر باشن، ما اصلا طرفدار این تفکر نباشن و گمان کنن که خوب دین در عرصه‌های فردی حضور داشته باشه نه در عرصه سیاسی و اجتماعی. بله. اینا یا دفاع از محرومین مستضعفین، این تعریف امام که من یک موی کوخ نشین ها رو با کاخ نشین ها عوض نمی کنم. بله. توجه به محرومین، اینا شاخصای انقلابی بودنه. بله. برای همین من گاهی میگم که کسی که با توده مردم، با توده مستضعف و محروم مردم ارتباط نداره، داغ‌ترین شعارهای انقلابی رو بده داره ریاکاری میکنه.
دقیقاً.
کسی که سبک زندگی اشرافی است، اسلام اشرافیت رو داره به نمایش میذاره، زندگی سلاطین اموی رو یا سلاطین قبل رو داره به نمایش میذاره، اشرافیت خودش، خانوادهش، بستگانش، این داغ‌ترین شعارهای انقلابی رو بده داره ریاکاری میکنه.
خیلی متشکرم جناب.
شاخصه انقلابی بودن نوع زندگی انقلابی،
یقینا،
یعنی حشر و نشر با محرومین، توجه به محرومین. امام که شعار نمیخواست بده، برای او هم باید این باشه، یک موی مستضعفین و محرومین باید به همه کاخ نشینا ارجح باشه.
احسن.
یا یک شاخص دیگه، امام مبارزه با استکبار بود. آدمای ترسویی که ممکنه مثلا سر مبارزه با امریکا، خب بالاخره مبارزه هزینه داره، هرچند به قول حضرت آقا فرمودن سازش هم هزینه داره،
هزینه
مگه هزینه سازش کمتره؟
خیلی متشکرم آقای محمدی نیا، از فرمایشات جناب عالی استفاده کردیم. بازم خدمتتون تسلیت عرض میکنم و به شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، انشاءالله که همه بتوانیم در مسیر انقلاب و امام و رهبری حرکت کنیم. امروز هم از بیانات رهبری لذت بردیم. متشکرم از شما.
خیلی متشکرم از جناب عالی
دوستانی که در رادیو زحمت میکشید.
درود بر شما و التماس دعا. خب ویژه برنامه همیشه با امام رو دارید عزیزان شنونده میشنوید. حالا ساعت 11:37 دقیقه است. ما تا حوالی ساعت 12:30 دقیقه با ادب و احترام و اشتیاق در خدمتون هستیم، در حالی که خیلی مشتاقیم شما هم با ما در این برنامه مشارکت داشته باشید. شما تلفن های برنامه رو در ابتدای برنامه عرض کردم، هم پیام های تلفنی زیادی آمده و هم پیامک های فراوانی که البته من تلاش میکنم در خلال برنامه در قالب سوال و مطلب ارائه کنم. اما باز هم شماره تلفن برنامه را اعلام می‌کنم، 220-486 و 225-409 شماره تلفن‌های برنامه است. همچنین میتونید با شماره 3900 برای ما پیام کوتاه ارسال کنید.
امام طرفدار جدی حمایت از محرومان و مستضعفان بود. اشرافیگری را با تلخی رد می‌کرد. به معنای واقعی کلمه امام طرفدار عدالت اجتماعی بود.
اون روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، اون روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم.
اشرافیگری دو عیب داره. اشرافیگری حلال میدونه. عیب اولش اسراف
تجمل و ریخت و پاش و اشرافیگری اسراف،
اما عیب دوم بدتره و او این است که ایجاد فرهنگ میکنه، فرهنگ سازی میکنه.
به مسئولان کشور هشدار میداد درباره خوی کاخ نشینی، این نکته ای که در قرآن هم آمده است:
فسکنتم مساکن الذین ظلموا.
اون روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند، خدای نخواسته، و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون برن، اون روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخونیم.
همه باید تلاش کنند که فقر را ریشه کن کنند. همه باید تلاش کنند که محرومان را از محرومیت بیرون بیارند. طرفداری از مستضعفان، اینی که از اصول قطعی امام است.
مستمندان و فقرا و دور افتاده ها در صف مقدم جامعه هستند،
و همین ها و همین زاغنشینان و همین حاشیه نشینان و همین محرومان بودند که این انقلاب را به ثمر رساندند.
تأکید مکرر میکرد بر این که به وفاداری طبقات ضعیف اعتماد کنید. این رو امام مکرر میگفت، گفت این کوخنشینانند، این فقران، این محرومانند که این صحنه ها رو پر کردن با وجود محرومیت ها، اعتراض هم نمی کنند، در میدان های خطر هم حاضر می شوند.
اون که شما می خواهید میزان است، نه اون که اونهایی که از اروپا و خارج آمدن میخواهند، نه اون که ایران و اشراف میخواهند، نه اون که حقوق دانها میخواهند. اون که شما میخواهید میزاند.
خب الان ارتباط اون دوره برقرار شد با جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای شهاب الدین عظیمی، مدرس سطوح عالی حوزه علمی ری، و با ایشون صحبت کوتاهی خواهیم داشت. جناب آقای عظیمی، باز هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان. تو عزیز مسئولیت مجددم دارم.
جناب آقای عظیمی، ما داشتیم صحبت میکردیم درباره شاخصه اصلی، شاید عرض میکنم که رهبری حضرت امام، و بحث فقه پیش اومد و اینکه ایشون به هر حال یک فقیه جامع و شرایط بود و یکی از دلایل اینکه مردم بیمهابا و بسیار با صدق نیت به دنبال ایشان بودند و سخنان ایشون رو گوش میکردن، رهنمودهای ایشون رو در واقع پیروی میکردن، یکی از دلایلش همین بود که بحثمون کشید به این که اساساً شما داشتید توضیح میدادید که فقه چیست و در عرض میکنم که علوم دینی در چه جایگاهی قرار داره که ارتباط ما قطع شد. خواهش میکنم که البته خیلی کوتاه در این مورد توضیح بفرمایید، بعد بریم سراغ عرض میکنم که جایگاه امام خمینی در موضوع فقه.
من محضرتون عرض کردم که ببینید مسئله فقه و علم فقه اینطور شد که در حقیقت مرتبط به افعال مکلفین میشه. حوزه علم فقه، گستره علم فقه خیلی وسیعه. در حقیقت علم فقه ببینید با همه علوم کار داره، برای علوم دیگه محدوده مشخص میکنه، این علم حرامه، این علم واجبه، این علم واجب کفاییه. این جایگاه علم فقهه که وجود داره. بله، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که خب یک فقیه مسلم بودن در حقیقت تو این وادی. من در خدمتتون هستم.
یعنی به بیان دیگه اینطور که حضرت عالی دارید میفرمایید، فقه برای مثلا کلام و علم اخلاق و علم رجال اینها هم محدوده.
بله، ببینید علم فقه تنها علمیه که تو حیطه علوم دیگر هم وارد میشه. برای مثلا متکلم، برای فیلسوف، برای طبیب، برای اینها محدوده مشخصه. میگه آقا اینو شما نباید بری جلو، این حرامه. به شما میگه این کار واجبه، باید انجام بدی. اما مثلا شما تو علم فلسفه اینو نمیبینی. فیلسوف یه همچین حقی رو نداره.
بله.
طبیب یه همچین حقی رو نداره. متکلم یه همچین حقی رو نداره. این فقیه و علم فقه هستش که در حقیقت گسترش تمام افعال مکلفین، اهم از واجب، حرام، مباح، مستحب، مکروه، صحت، فساد، همه رو در بر میگیره. لذا علم فقه اینی که شما میبینید در روایات ما انقدر سفارش شده نسبت به فقیه، و در الان هم مثلا ببینید میگن فقاهت ولی فقیه، ببینید این ولایت رو به فقیه دادن. این حکایت از جایگاه ویژه فقه میکنه در حقیقت
و توسعه و گستردگی حوزه اون.
بله بله، همینطوره.
خب حالا ببینید، امام یک فقیه جامع الشرایط بود، هم از دید خواص هم از دید عوام، و به هر حال جایگاه فقهی ایشون بر کسی پوشیده نیست. در این شرایط امام میان رهبری یک انقلاب رو به دست میگیرن و میبینیم که این انقلاب که به تعبیر خارجی ها انقلابی به نام خدا بود، در یک محدودی زمانی خیلی در واقع نزدیکی و خیلی غیر منتظره شاید بتونیم بگیم که به پیروزی میرسه، با حداقل خونریزی، با حداقل خرابی. و این شاید قسمت اعظمش ناشی از این بود که حرف امام برای مردم حجت بود. چقدر این حجت بودن حرف امام برای مردم و حتی برای علمای دیگر ناشی از تخصص ایشون در فقه بود؟
ببینید، امام یک فقیه مسلم بود، یعنی حضرت امام الحق و الانصاف یکی از فقهای بزرگ عالم اسلام بود، نه فقط عالم تشیع. امام کسی بود که سالیان سال تو این عرصه کار کرده بودن، یعنی شما قبل از اینکه امام بخواد وارد عرصه انقلاب و مباحث سیاسی و حکومتی بشه، امام به عنوان یک فقیه مسلم، به عنوان یک مرجع تقلید شناخته میشه. خب قطعا وقتی امام به این مقام علمی و فقهی رسیده بود، خب این به قدرت نفوذ و کلام امام یک تأثیر ویژه‌ای میداد. خود امام ببینید اصلا تعریفی که از علم فقه بیان میکنه، امام تو این بحث اجتهاد و تقلید تعریفی که از فقه ارائه میکند اینه، ایشون میفرماد که هو قانون المعاش و المعاد و طریق الوصول الی قرب رب. فقه رو میگه یعنی قانون زندگی دنیوی و اخروی، یعنی برای فقه امام یه جایگاه اینجا، این اگر کسی اومد به قوانین اسلام و فقه عمل کرد، در پرتو این عمل سعادت دنیا و آخرتش تامین میشه. وقت فقیه کی میشه؟ فقیه کسی میشود که قدرت استنباط این احکام رو داشته باشه.
بله.
امام خودش به این حد رسیده بود که بعد از فوت حضرت آیت الله العظمی بروجردی رضوان الله تعالی علیه، همه انگشت‌های اشاره در حقیقت به سمت و سوی حضرت امام بود. حوزه ها امام و مردم امام رو به عنوان یک فقیه، به عنوان یک مرجع تقلید میشناختن.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکریم.
یه نکته ای هم من اینجا عرض بکنم، تو فرمایشات خود حضرت امام یه نکته ای وجود داره، امام سفارش به فقه جواهری میکنن.
بله، اینم مطلب مهمی بود که من میخواستم ازتون سوال کنم.
بله بله، امام
کوتاه بفرمایید، متشکرم.
چش امام تو فرمایشاتشون سفارش به فقه جواهری میکنن. تو وصیت‌نامه حضرت امام به حوزه امام میفرماد که این جانب، عبارت امام اینه، این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمیدانم. اجتهاد به همان سبک صحیحه. صحبت از فقه جواهری میکنن. ببینید من یه توضیح کوتاهی درباره فقه جواهری عرض بکنم، که این که امام میفرماد فقه، چون بعد از حضرت امام هم این اصطلاح دیگه رایج شد، گفتن فقه جواهری. ببینید ما یک کتابی داریم در فقه به نام جواهر الکلام، این به چاپ نجف و تهران، این کتاب 43 جلده، چاپای قدیمش هم بوده 15 جلدی رحلی. اون وقت این کتاب نوشته مرحوم آیت الله العظمی شیخ محمد حسن نجفی، استاد شیخ انصاری بودن،
صاحب جواهر.
بله، صاحب جواهر که 200 سال پیش ایشون مرحوم شدن. خیلی کتاب عالیه، یکی از کتابهای لاینفک طلبی.
آقای عظیمی، وجه تمایز این کتاب با کتابهای امثال اون چیه که امام تاکید داره؟
احسن تو. چرا اصلا امام از بین این همه کتاب، ما که تو فقه خیلی کتاب داریم، چی شد که حضرت امام توصیه به این کتاب میکنه؟ امام یه تعبیری داره درباره این کتاب جواهر الکلام، ایشون میفرماد که اگر 100 نفر بخوان این رو بنویسن شاید از عهده‌اش بر نیاد.
و
نکته ای که در فقه جواهری هست ببینید اینه، حضرت امام در حقیقت داره ما رو راهنمایی میکنه به سبک اجتهادی که مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر داشتن. ببینید چطور وارد یه مسئله فقهی میشه، چطور از اون مسئله خارج میشه، چطور اون مسئله رو بحث میکنه، چطور نتیجه گیری میکنه، چطور از آیات و روایات استفاده میکنه، چطور اقوال علما رو تو طول این سالیان سال بررسی میکنه. امام در حقیقت داره ما رو سوق میده، حوزه های علمیه رو سوق میده، چون انقلاب در حقیقت از حوزه علمیه و قم نشأت گرفت. امام میدونه اگر حوزه های ما سست شد، امام میدونه اگر فقه ما یه فقه تطهینگر شد،
بله،
اگر فقه ما یه فقه کم عمقی شد، میدونه که ضربه از همین جا میخوری. لذا امام شما میدونید همش توصیه میکنه به فقه
جواهری.
به خاطر عمقی که در این
فقه وجود داره،
کتاب و این فیلم.
بسیار خب، خیلی متشکریم از توضیحات مبسوطتون حاج آقای عظیمی، استفاده کردیم، براتون آرزو موفقیت میکنیم و با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید، در پناه خدا باشید.
خدا نگهدارتون.
خدا
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم با ادب و احترام و فکر میکنم البته برنامه ما تا حوالی ساعت 12 خواهد بود که انشالله شنونده باشید. میهمان دیگری هم داریم، اگر ارتباطتون برقرار شد با ایشون هم صحبت میکنیم و البته از همه کسانی که برای ما پیام کوتاه ارسال کردند و همچنین پیام صوتی ارسال کردند هم تشکر میکنیم.
این حوزه های علمیه است که اسلام را تا حالا نگه داشته است.
امروز چقدر نیاز به طلاب فعال و کارآمد در اقطار این کشور هست.
حوزه های علمیه بیدار باشند.
کسانی که در حوزه به یک حدی از معرفت و آگاهی و علم میرسند باید برن به طرف جایگاه هایی که احتیاج به آنهاست.
شما آقایون خراسان، آقایان قم، آقایان تبریز، سایر جا، هر جای حوزه علمیه دارد، اگر تقویت نکنید اینها را به همون فقه که تا کنون بوده است، به همون فقه سنتی، اگر فقها تحویل جامعه ندید، علما تحویل جامعه ندید، مطمئن باشید که نمیگذرد یک نیم قرن الا اینکه از اسلام هیچ اسم دیگه نباید باشد. اگر فقهای اسلام از صدر اسلام تا حالا نبودند، الان ما از اسلام هیچ نمیدونستیم. این فقها بودند که اسلام را به ما شناساندند و فقه اسلام را تدریس کردند و نوشتند و زحمت کشیدند و به ما تحویل دادند و ما باید همین جهت را حفظ بکنیم و یک تکلیف الهی شرعی است به اینکه حوزه ها باید تقویت بشه و البته در بین حوزه ها اشخاصی هستند که اونها دخالت در امور اجتماعی و سیاسی میکنند و باید هم بکنند، اما غفلت از اینکه ما دیگه به فقاهت کار نداشته باشیم، این غفلت اسباب این میشد که اسلام را خدای نخواسته منسی کنید. بعد از چند وقت باید حوزه ها به قوت خودش، بلکه هر روز قوتش زیادتر است. حالا مزاحم ها دیگه رفتند، اونهایی که با امام شما کار داشتند حالا دیگه مدفون شدند. شما باید خودتون حفظ کنید اسلام را به حفظ فقاهت.
و اما حالا میریم به سراغ دیگر میهمان محترم برنامه، جناب آقای دکتر مهدی حمزه‌پور، استاد دانشگاه. آقای دکتر حمزه‌پور به شما سلام میکنم و تسلیت عرض میکنم ایام رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای درویش و شنوندگان خوب این برنامه. رحلت حضرت امام رحمت الله علیه رو خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنم که انشالله نام و یاد و راه امام همیشه پر رحمت باشه انشالله.
خیلی متشکرم انشالله. آقای دکتر حمزه‌پور، به سنت معمول مقام معظم رهبری بیاناتی رو در سال روز رحلت حضرت امام بیان کردن در محل حرم مطهر ایشون که خب در واقع میتونیم بگیم که سرفصل هایی داشت. میخوایم از زبان جناب عالی به اصلی ترین سرفصل هایی که شما تشخیص دادید در بیانات مقام معظم رهبری اشاراتی بشنویم.
بله، اشارات خلاصه‌ای اگر بخوام عرض بکنم به کلید واژه‌های مهمی که رهبر معظم انقلاب امروز در سخنانی خودشون داشتن، شاید محور و مبنا اون شعارهای بنیادین هم حضرت امام و شعارهای بنیادین انقلاب اسلامی بود. از جمله این که ایشون فعالیت‌های حضرت امام رو چه به لحاظ علمی، چه به لحاظ مبارزاتی و چه به لحاظ اداری کشور قیام لله تعبیر کردن و همه اینها برای خداوند متعال انجام می‌شد و اشاره‌ای که کردن تکیه اساسی سبک رهبری حضرت امام، تکیه اساسیشون بر مردم بود و حضرت امام رو در اصل روح جمهوری اسلامی ایران قلمداد کردن و فرمودن که به هر حال نسل جوان امروز ما با توجه به فاصله به هر حال از زمان رحلت و زمان زندگی امام دارن، شاید شناخت درستی از ابعاد شخصیت حضرت امام نداشته باشن، ولی
نسل جوان ما بایستی که حتما توسط معلمین خودشون، اساتید محترم دانشگاه، رسانه‌ها و محیط فرهنگی و اجتماعی کشور نیازمند هست که شناخت درستی رو از شخصیت امام داشته باشن و خیلی تکیه داشتن حضرت امام به قول رهبر معظم انقلاب از جوانان برای اداره آینده کشور. و شما در هم دفاع مقدس هم در مسئولیت‌های کلیدی کشور می‌بینید که افرادی بسیار جوان برای اداره آینده کشور انتخاب میشن. همچنین کلید واژه دیگه‌ای که امروز در سخنرانی رهبر معظم انقلاب به نظر من بسیار برجسته بود، بحث مقاومت بود و فرهنگ مقاومت، اندیشه مقاومت، یا به اصطلاح ما در مدیریت بحث تاباوری، تاباوری فعال، و در اصل یک ادبیات نوینی در حوزه مدیریت و حوزه سیاسی و حوزه فرهنگی، و اون واژه مقاومت بود. و نکاتی رو هم گوشزد کردن به عنوان توصیه که این روزها خیلی جنگ روانی به نظر میرسه که برای اون داره انجام میشه، اونم قرار دادن مردم در مقابل نظام، نظام جمهوری اسلامی. فرمودن که این طرز تلقی و این طرز در اصل اشاعه و این جنگ روانی، یعنی جنگ روانی قرار دادن مردم در مقابل نظام، امر غلطیه. و اشاراتی کردن در همین جنگ روانی دشمن به مصادیقی، از جمله اون دزدی نفت ایران در کشور توسط کشور یونان که به دستور امریکا انجام شد و این جای متهم و جای شاکی رو عوض دونستن، از جنگ روانی نشأت میگیره که گوشزد کردن که قطعا بحث رسانه‌ای بسیار جا اهمیت داره. و نکته دیگه‌ای که به نظر میرسه که امروز خیلی تاکید داشتن و تاکید جالبی بود، فرمودن که مصادیق مختلفی رو ایشون نام بردن، از جمله تشییع جنازه با شکوه شهید حاج قاسم سلیمانی یا تشییع جنازه در از افراد برجسته روحانی کشور، آیت الله صافی، آیت الله بهجت، که تعبیری که ایشون کردن، گفتن که شما گروه‌های مختلف و گروه‌های مرجع دیگری مثل ورزشکاران و دیگر اخشار رو ببینید و ببینید که مردم به لحاظ کمیت و کیفیت در اصل علاقه خودشون رو به روحانیت و افرادی که در اصل اندیشه‌شون اندیشه مقاومت نشون میدن، ولذا علاقه مردم رو به مبارزه و مقاومت و روحانیت متذکر شدن. و به نظر میرسه که ما بایستی که، حالا من جنبندی خودم رو عرض بکنم، به نظر میرسه که ما در گام دوم انقلاب اسلامی که خب حضرت آقا فرمودن که درس‌های امام نرم افزار اداره کشور در گام دوم انقلابه، و از همینجا من وام بگیرم و تحلیل خودم رو بیان بکنم که جناب آقای درویش، ما با هم مصاحبه‌های زیادی داشتیم و در اصل صحبت‌های رو در روی خیلی زیادی با هم دیگه داشتیم. ببینید، به نظر میرسه که بزرگترین کار و بزرگترین وظیفه‌ای که امسال و سال‌های دیگر بر عهده ما و امثال ماست، در از کمک به ارتقای کارآمدی نظام، به ویژه در حوزه‌هایی که ما نقاط ضعف داریم مثل نقاط فرهنگی، نقاط اقتصادی، و حتما بایستی که کارآمدی نظام رو ارتقا بدیم تا کمک بکنیم به عدالت که محوری‌ترین شعار بنیادین انقلاب است.
جناب آقای حمزه‌پور، یکی از مسائلی که در واقع یکی از محورهایی که حضرت آیت الله خامنه‌ای به اون اشاره کردن، شما البته نام بردید، بحث استفاده از نیروی جوان کشور بود برای تعیین مسئولیت‌ها و پیشبرد در واقع مواضع انقلاب.
بله.
ما چند دقیقه پیش که داشتیم با یکی از میهمان برنامه صحبت می‌کردیم، به سخن خوب ایشون اشاره کردن و اون این که انقلابی بودن لزوماً به معنای این نیست که ما امام را دیده باشیم یا در جنگ شرکت کرده باشیم. خب دیگه به هر حال نسل‌ها عوض میشه. من اگر اشتباه نکنم در سوره بقره هست، باز ان شاءالله که اشتباه نکنم، می‌فرماید که تلک الایام نداولها بین الناس.
بله.
یعنی که به هر حال دوران عوض میشه از مردمی به مردم دیگر. حالا هم الان ما با نسلی هستیم که در واقع اینها جوان شدن، پویا شدن، دارای دانش‌های نوین هستن، اما جنگ رو ندیدن، امام رو ندیدن، خیلی از مسائل انقلاب رو ندیدن، رژیم گذشته رو ندیدن، اما اینها همچنان انقلابی هستند. نباید که نگاه ما به اینها در واقع نگاهی سخیف باشه یا نگاهی باشه کمرنگ‌تر از کسانی که در انقلاب حضور دائم داشتن، به خاطر اینکه اونها به هر حال کم کم دیگه پیر میشن، کم کم از ممکنه که دنیا برن خدای ناکرده، یا اینکه به هر حال سرنوشت بشر همینه دیگه.
بله،
ما الان تکیه‌مون باید بر نسل نو باشه با توجه به دانش‌های نوین. این که مقام معظم رهبری بارها و بارها تأکید می‌کنن که مسئولیت‌ها باید بین جوانان در واقع تقسیم بشه ناشی از همین هست. این که ما به نسل نوین